حافظ خوانی با رضا ضیاء، غزل 310 در چاپ قزوینی، 304 در خانلری. مرحبا طایر فرخ پی فرخنده پیام، خیر مقدم چه خبر، یار کجا راه کدام؟ یارب این قافله را لطف ازل بدرقه باد، که از او خصم به دام آمد و معشوق به کام. ماجرای من و معشوق مرا پایان نیست، هرچه آغاز ندارد نپذیرد انجام. زلف دلدار چو زنار همی فرماید، برو شیخ که شد بر تن ما خرقه حرام. مرغ روحم که همی زد ز سر سدره صفیر، عاقبت دانه خال تو فکندش در دام. چشم بیمار مرا خواب نه در خور باشد، من له یقبل داء دنف کیف ینام. تو ترحم نکنی بر من بی دل؟ گفتم ذاک دعوای و ها انت و تلک الایام. گل زهد برد تنعم، به کرم رخ بنمای، سرو می نازد و خوش نیست، خدا را بخرام. حافظ ار میل به ابروی تو دارد شاید، جای در گوشه محراب کنند اهل کلام. فعلاتون 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 فعلاتون. غزل زیبایی و کم و بیش محور عمودی قوی داره پیرامون عشق، حالا با یه گریزایی که اونقدر مضمون شعر رو پرت نکرد. مرحبا، این مرحبا شبه جمله است به اصطلاح، امروز در معنی آفرین به کار میره. مثلا بچه چیزی میگه، میگن مرحبا، یعنی بارکلا، که هر دو هم عربیه. منتها اصل مرحبا به معنی جمله‌ایه که ترحیب یعنی خوش آمدگویی، و تو کشور عربی آگاهی، همینجا ایران هم که مهمون عرب هست، میزنن مرحبا بکم، یعنی خوش آمدید. حالا اینجا هم این کلمه مرحبا هست، هم بعد خصم هم بعد بدرقه، از همون کلمات فریبنده است که امروز ما داریم اون واژه رو ولی به معنی متفاوتی به کار میبریم که نزدیک با اون، ولی اون معنی قدیمی رو نمیرسونه و نمیره من بریم تو لغتنامه نگاه کنیم و دقیق نمیفهمیم که منظور چی بوده. حالا مرحبا طایر فرخ پی فرخنده پیام، حتی دیدم تو شرح هم نوشتن آفرین، ولی نه در درجه اول، یعنی خوش آمدی ای طایر. طایر با تا ربطی به طایر نداره که لغت فرنگیه لاستیک و ایناست، نه، طایر یعنی پرنده، از طیر میاد که اونم به معنی پرنده. طایر فرخ پی، امروز هم میگیم قدمش شومه یا قدمش مبارکه. فرخ پی یعنی کسی که پای او، قدم او مبارک و خوشایند است. فرخ پی و فرخنده پیام، پی و پیام، فرخ و فرخنده، با چه تناسبی آورده اینا رو. اینو مرحوم برگ نیسی در شرحش نوشته که احتمالاً اشاره داره به اون هدهد در داستان سلیمان که از بلقیس خبر آورد، و به نوعی مثلا اینو در اون کانتکست بررسی کرده که از زبان سلیمان الان داره به اون پرنده میگه که ای پرنده خوش آمدی، بدون اینکه بخوام اون تعویل رو رد کنم. ولی اولا اگر بخوایم که به معنی خود پرنده بگیریم این طایر فرخ پی، که کبوتر بهتره، کبوتر نام رسان، که در حافظ بازم به این کبوتر نام بر اشاره شده. و حالا بهش که برسیم توضیحات مفصلش رو میدم در همونجا، ولی یکم انگار دوره بخوایم اون هدهد و بلقیس و اینا رو بگنجونیم. و همین پرنده مبارک یعنی کبوتر نام رسان از جانب معشوق، این گویا بهتره. و دوم میشه اصلا این پرنده رو استعاره گرفت، استعاره گرفت از اون کسی که پیغام آورده، یه شخصی پیغام آورده از طرف معشوق، و حالا اونو تشبیه کرده به پرنده فرخنده پی، فرخ پی، و به اون میگه خوش آمدی و به اون خیر مقدم میگه. خیر مقدم چه خبر؟ در قزوینی هست یار کجا راه کدام. ولی از هر جهت این یار بهتره، هم آیی که داره با یار کجا راه کدام، اونورم پیام تایر مرحبا، چند تا آ داره، و واجارایی که با ره داره مرحبا تایر فرخ به یه فرخند پیام، و این بر خیر مقدم چه خبر یار کجا راه کدام. نه بار ره تکرار شده، تایر با یار هم اشتراک لفظی داره، و از هر جهت این یار کجا راه کدام بهتره. و احتمالاً چون 5-6 نسخه همونو داره، احتمالاً حافظ اول دوست گفته و بعد به دلیل همین تناسب با تغییرش داد. یار کجاست و راه کدام است، از کدام راه می آید، یا راه رسیدن به معشوق چیست. یارب، حالا از راه ببینین گریز میزنه به اون قافله، یارب این قافله را لطف ازل بدرقه باد، که از او خصم به دام آمد و معشوق به کام. قفل و قفله در عربی اصلا ببینید بازگشتن از سفره، یکی از معانیش. و قافله رو از روی تفعل گفتن، یعنی گروهی که ایشالا بر میگردن، هر سفری باید برگشتی داشته باشه دیگه، سفرشون بی بازگشت نباشه، برای همین گفتن قافله. و مجازن معنی کاروان و اینا گرفته دیگه. خدایا این کاروان، کدوم کاروان؟ کاروان معشوق من، که معشوقم الان درونه و قراره بیاد و الان این تایر ازش پیغام آورده. این قافله را لطف ازل بدرقه باد. بدرقه میگم همون واژگان فریبنده، یکشم اینه، بدرقه به معنای امروز به معنی بدرقه کردن اصلا به کار میبریم دیگه، و اون خدافزی و اینا رو در لحظه آخر اونو میگن بدرقه کردن. ولی بدرقه اصلا یعنی راهنما و محافظ. و بدرقه کاروان اینجوری بوده که گروه غالبا مسلح رو میفرستادن دنبال کاروان که از اینا محافظت کنه. و باز ببینین بدرقه اینجا چه تناسبی داره، اگر این معنی رو بدونیم، میگه نگهبان این قافله، محافظ این قافله لطف ازل باد. اون وقت میگه که یارب، که باز این کلم هم تناسب داره، میتونست بگه کاش که این قافله را لطف ازل بدرقه بود مثلا، ولی میگه یارب، که با اون نگهبان و بدرقه به اون معنی هم تناسب داشته باشه. واژه دیگه خصمه. خصم امروز به معنی دشمنه. و اینکه من عرض میکنم بعضی این شعرها میگن به اصطلاح شرح آسانی هاست نه شرح دشواری ها، همین دارن مثلا خصم یعنی دشمن، خب همه بلدن فارسی زبانی اون که داره حافظ میخونه که این معنی امروزیشو بلده. شما باید ببینید در این بافتار معنایی چه معنی میده. خصم در متون که نگاه کنین به معنی مدعی و طرف، مثلا میگه خصم دعوا، یعنی طرف. شما یه دعوایی مثلا حقوقی دارین، اون خصم طرف مقابل میشه خصم. و چون گاهی این به دشمنی هم منجر میشده به این گفتن خصم، و اصل معنیش اینه. و اینجا باز اگر این معنی رو بدونین، میگم میشه گفت دشمنا، ولی دشمن چه ربطی به معشوقه داره؟ نه، اینجا به معنی همون رقیبه. حتی گاهی به معنی شوهر و اون صاحب اختیار معشوق، مثلا میگه خصم تو کیست بردر، به اون معنی به کار میره. اینجا هم ببینید خصم با معشوقه اومده. خدایا این قافله لطف ازل نگهبانش با، چرا؟ چون از این قافله خصم به دام آمد و معشوقه به کام آمد. یه جوری شد این قافله، قافله معشوق ما رو آورد و خصممون، اون رقیبمون هم سر به نیست شد، حالا یا نیومد با کاروان، خلاصه دکش کرد. و بنابراین لطف ازل بدرقه این کاروان باد. ماجرای من و معشوق مرا پایان نیست، هرچه آغاز ندارد نپذیرد انجام. این هم یه مضمون خیلی رایجیه که در شعر عرب هست، در شعر فارسی هم هست و فراوان نمونه داره. اتفاقا دکتر زریاب یه مقاله برای این نوشتن که گفتن این ابیات مال فلان شاعر عربه که تو مروج و ذهب مسعودی اومده، جمیل ابن عبدالله ابن معمر، عبدالله ابن معمر. و تعلق روحی روحها قبل خلقنا و من قبل ما کننا فتامن و فی المهدی فزاد کما زدنا فاصبحنا میان و لیس و این متنا به منتقض العهدی الاخر، که میگه ما روحمون پیش از این جهان متعلق به هم بود. و دکتر حمیدیان به درستی گفتن که خب حالا از کجا معلومه اینو از این گرفته باشه، این مضمون رایجیه. و اگر حالا بعضی کلمات عیناً استفاده شده بود میگفتادم حالا از اون شعر دید، ولی کمال اسماعیل هم داره، پیش از تو، پیش از تو غم تو در نهان من بود، سودای تو مغز استخوان من بود، در وقت گشایش زبان نام تو بود، اول سخنی که بر زبان من بود. و امثال این خیلی هست. یعنی میخوام بگم که خیلی عجیب نیست که این مضمون حالا از یه شاعر بگیم صاف از این گرفت. و اصلا فلاسفه و متکلمین اسلامی هنوزم در مردم این رایجه، میگفتن اینی که آدم یکی رو میبینه و همون دیدار اول ازش خوشش میاد و به اصطلاح امروز انرژی مثبت داره. ما دقیق شاد ندونیم چرا امروز حالا میگیم انرژی مثبت داره، که باز اینم یه چیز خیلی کلیه. اونا میگفتن نه، در عالم زر، در پیش از وجود ما همدیگر رو دیدیم و اونجا با هم دوست بودیم، حالا که میبینیم یادمون دوستی میفتیم، یا اگه بدمون میاد یادمون دشمنی میفتیم، و برای همین خوشایند و بدایندن بعضینه. حالا حرفایی که به اصطلاح ابطال ناپذیره، یعنی یه ادعایی، حالا چه جوری نمیشه ثابتش کرد، نمیشه ردش کرد. به هر حال این ممون مضمونه که عشق ما ازلی ابدی است، آغازی نداشته، خب انجام هم نداره. ماجرا هم همون جوری که عرض کردم، ماجرا باید بگیم نه ماجرا. جرا فعل ماضیه، ماجرا یعنی آنچه رخ داد. زلف دلدار چو زنار همی فرماید، برو ای شیخ که شد بر تن ما خرقه حرام. زنار، ببینین کفار در جامعه مسلمان ها با شرایطی و با تبعیضاتی حق حیات داشتن. اولینش این بوده که لباسشون متمایز باشه، که همه تو خیابون بفهمن اینا مسلمون نیستن، که اگر خواستن مثلا به اینا بیمحلی کنن، یا اصلا حتی میگفتن اینا نجسن همشون دیگه، و تو روزا بارونی گاهی اصلا نمیذاشتن بیان بیرون، میگفتن خیس میشین میمالین به مامام نجس میشین، و انواع تبعیض ها اینا. وقت این زنار هم کمربندیه که میبستن برای همین تبعیض، برای اینکه معلوم باشن اینا یه فرقه دیگن. گیار یا اصلی هم یهودی ها داشتن. و خلاصه که زنار جالبه، کراوات اون اوائل توی روستا و اینا خیلی جا میگفتن زنار بهش. و خلاصه این زنار دیگه یواش یواش، حالا در چیزای قبل توضیح دادیم که چیه زنار. و در مجموع در ادبیات ما نماد کفر، و جای دیگه هم میگه حافظ این خرقه که داری تو ببینی روزی، که چه زنار ز زیرش به جفا بکشاین. زیر این خرقه که نماد دین و اسلام و مقدس بودنه، زیرش یک کفری پنهانه. و ما امروز خرقه پوشیم و شیخ داریم. شیخ هم همون، ما امروز شیخ به مشتبه معنی آخون میفهمیم، ولی شیخ به معنی اون پیره. اصلا خود کلمه شیخ هم یعنی پیر دیگه، مشایخ هم جمعشه یعنی پیران، و پیر درویشان میشه شیخ. میگه تو به ما میگی که خرقه بپوش، ولی زلف یار زنار میفرماید. فرمودن دقیقا به معنی لغویشه یعنی دستور دادن. زلف دلدار دستور داده ما زنار داشته باشیم دیگه، ما خرقه برامون حرام است. اون وقت خرقه که خودش این همه قدسیت دارد، در این فضا میتواند وقتی معشوق من بگه میتونه اصلا حرام بشه، بر تن من اون حرام بشه. مرغ روح هم که همی زد ز سر سدره، سفیر عاقبت دانه خال تو فکندش در دام. این در نیساری و بعضی از نسخه هست مرغ عرشم، که من اصلا نمیفهمم که با این مرغ عرشم ساختار دستوری و معنی بیت چی میشه. ولی اینم بگم ظاهرن یه پیچی داره این بیت، چون که نسخه بدلاش خیلی زیاده. تو نسخه هست مرگ عیشم، مرگ عزمم، مرگ عرشی، مرگ عمرم، مرگ عشقم، مرگ وحشی. پیداست یه مشکلی داشته که اینقدر یه چیز دیگه نوشتن. و با وجود این که منم همون مرگ روحم آوردم، همه تصدیه دیگه هم همین آوردن، ولی اینم میگم که یه کمی این مرغ روحم عجیبه این همه نسخه بدل داشته باشه. ضبط اصلی ظاهرا یه چیزی بوده که پیچشی داشت. این مرغ عرشم احتمالاً به قرینه یه همین سدره ساختن. سدره فکر میکنم قبلا توضیح دادیم، ولی حالا باز میگم، سدره یا سدرت المنتها یه درخت کنار یا سدره بزرگیه که بر طبق روایات اسلامی بالای آسمان هفتم قرار داره. برگش مثل گوش فیله و میوه هاش مثل کوزه. به اون بزرگی خیلی در عظمتش گفته شده که علم ملائک و بشر و اینا تا اونجا بیشتر نمیتونه بره، و فقط پیامبر بود که تونست از اون درخت عبور کنه در شب معراج. و زیرش هم یه رودهایی روانه که آب صاف روشنه و شیر تازه هست و باده. تو بهشت اصولا این سه چهار تا جوب همیشه هست، چیزهای فوق العاده نایاب و عزیز در اون دور، و اینقدر بزرگه که اگر یه اسب سوار، یه سوار تو دورش سایش 70 سال بره، تو 70 سال طول میکشه تا این در سایه این بره. ببینید چقدر. و یه برگش رو تمام مردمان میتونه سایه بندازه، حالا از اون ور به اندازه گوشی فیل، از اون ورم رو همه مردم سایه میندازه. این اصولا تو این ابعادی که تو این داستان ها روایت ها این آمده همین جور های تناقض های اینجوری داره. و خلاصه خیلی عظمت داره دیگه. حالا این مرغ روح من، پرنده روح من، از سر سدره صفیر میزد. صفیر هم که همون صدای پرندگانو میگن دیگه. از اونجا بانگ میکرد این مرغ روح من. بهشتی بود دیگه. حالا ببینین سدره با اون عظمت، مرغ روح من تازه سر سدره نشسته. یعنی ببین من چقدر اهل بهشت و عالم لاهوت بودم، ولی عاقبت دانه خال تو فکندش در دام. خال تو رو روح من از اون عالم لاهوت، از بالای سدرت المنتها مرغ روحم دید و افتاد در این دام، در این دانه‌ای که در این دام بود. این همون روند و تعریفیه که همیشه حافظ از انسان داره، که من آدم بهشتیم اما در این سفر حالی اسیر عشق جوانان مهوشم. و شاید یکی از مهمترین حرفایی که حافظ میخواد بزنه در منظومه خودش، و فوق‌العاده هم هست. یعنی اینی که باشه بابا ما بهشتی بودیم، ولی حالا که فعلا در این دنیاییم و باید یه فکری به حال این دنیام بکنیم. اینم بگم که این سدره که اینجا هست یه لحظه صدررم به یاد میاره. صدررم با سین می نویسن، هم با سا. و پیراهنیه که زرتشتی ها می پوشن. و از اون جهت صدره با زنار اینجا تناسب داره. و جالبه این غزل خیلی ابیاتش به هم ریخته است، ولی این دو بیت در بیشتر نسخه دنبال همه. و حافظ از این شبکه ایهام ها هم درست میکنه گاهی در شعرش، فقط به صورت ایهام تناسب، و اگر نه صدره اینجا معنی نمیده، ولی تناسب داره. چشم خونبار داره نیساری، بقیه چشم بیمار داره. خب بیمار با بقیه بیت هم تناسب داره، منتها من همین جوری اگر ذوقی بخوام بگم، من از هم چشم خونبار قشنگ تره. هم با خواب تناسب داره، هم با درخور بودن تناسب لفظی، هم اصولا چشم بیمار رو به معشوق میگن نه به عاشق. ولی با همه اینا من باز همون چشم بیمار رو آوردم که بقیه تصحیح هم آوردن، و چون در نسخه بیشتر اونجوری بود. یه نکته ای هم که جای اشاره نشده، این درخور بودن خب معنیش مشخصه، ولی یه لحظه خور و خواب رو هم به یاد میاره. بیت بعد دو جور در تصحیح ضبط شده، قزوینی و سایه ضبط کردن که من لهو یقتل و داون دنفون کیف ینام، بقیه ضبط کردن من لهو یقبل و داون دنفون کیف ینام. اول معنیش کنم، در واقع میخواسته بگه من لهو داون دنفون کیف ینا. این یقبلو یا یقتلو اضافه است به نوعی، و معنیش اینه داء دنف اصلیشه که شاید برای شما چیز باشه، داء مقابل دواه دیگه، و دنف یعنی مزمن و طولانی. کسی که دچار بیماری مزمن و طولانی شده باشد، کیفه هم که داریم کیفیت رو ازش داریم دیگه، یعنی چگونه. ینام هم که نام و نوم، یعنی خواب، چگونه می خوابد، چگونه بخوابد. چشم خونبار من یا چشم بیمار من دچار بیماری مزمنی است و کسی که همچه حالی داره چگونه بخوابد؟ برای همین چشم من هم به خواب نمی رود. من لهو یقتلو، میگم در واقع این یقتلو یا یقبلو اصلا اضافه است اینجا. و اینم عرض کنم که حافظ در ابیات عربیش اصولا خیلی جای مسامحاتی هست. به هر حال اینا زبان اصلیشون نبوده اونقدری که به زبان فارسی مسلط بودن، که به عربی مسلط نبودن، تو محیط هم که نبوده به اون معنی، زبانی بوده که با آموزش یاد میگرفتن و مثل زبان مادریشون نمیشد و برای همین از این مسامحات درش هست. اینم بگم یه موقعی اینو دکتر سروش میگفت توی سخنرانی، میگفت این زبان عربی که در حوزه های ما بعضی علما و آخونده و اینا بهش کتاب می نویسن، می گفت یه زبان عربیه که هیچ جا جهان اسلام نمی فهمن جز خود اینا. گفت یه عربی جعلیه به اصطلاح، و مثل همون که گفت هی لوکت ات می لفت لفت، یعنی چپ چپ نگاه می کرد، اون چپ چپش هم همون جور تحت و لفظی ترجمه کرده بود. یه همچه حالا حالا تو این شعرام خیلی وقتا این هست، اینا خیلی آموزش میدیدن ولی باز اونجور مسلط که نبودن، که برای همینم شعرهای عربیه اینا خیلی در جهان عرب مطرح نیست. مثلا حالا سعدی که خیلی بیش از حافظ شعر عربی داره، کل قصیده عربی داره، خود منم خیلی دوست دارم، ولی برای عرب زبانای ذره ضعیف اون شعر. به هر حال اگر اون باشه معنیش میشه که مثلا کسی که درد پشنده‌ای داره یا درد بیماری دائمی او را میکشد چگونه بخوابد، یا همین که اینجا هست که در اونی که درد دائمی بهش رو آورده چگونه بخوابد. این رو هم اضافه کنم که در نسخه ها اصولا این قبیل ابیات خیلی متشتته، چون کاتبا هم عربی بلد نبودن. و مثلا همین نسخه نور عثمانیه که کهن‌ترین نسخه حافظه، این کاتبش پیداست هیچی عربی بیل میرم به اصطلاح، یه غلطایی داره که دیگه خیلی ساده است. و حالا ممکنه براتون سوال بیش بیاد که خب پس متونی مثلا کله و دمنه و اینا رو چی کار میکردن. اولا بعضی نسخه اون هم پر غلط کلوته، ولی که ظاهرن اینو اطلاع دقیق ندارم، ولی گویا تصورم اینجوریه که اون نسخه که دشوارتر بوده را هر کسی نمی نوشت. این نسخه حافظ اینا رو میگفتن، خب فارسی حالا وسطش به 10 تا بیت عربی هم برمی خوردن یه کاریش میکردن دیگه. ولی متونی که همش یا بخش زیادیش عربی و آیه و حدیث و روایت اینا بوده، آدمای بلدتر می نوشتن، آدمایی که رو عربی هم مسلط باشه. میگم بسیاری از این کاتبا نقطه ها اینو یا درست نذاشتن، یقبلو یا یقبلو رو یا یقتلو، همینجور نقاشی کردن و مالیدنش به هم رفته. تو ترحم نکنی بر من بیدل، گفتم ذاک دعوای و ها انت و تلک الایام. من دلم میخواست اینجوری میبود، توی یه نسخه همینجوری هست که تو ترحم نکنی بر منو مخلص گفتم. مخلص گفتم مثل همون چاکر گفت، بنده گفت یا بنده گفتم. تو ترحم به من نمی کنی، بنده که مخلص شما هم گفتم اینو. حالا دیگه ذاک دعوای، این مدعای منه، و ها انت و تلک الایام، این حرف من، اونم تو اونم روزگار، خواهی دید که چه می شود. اینم یه جورایی از قرآن گرفته که در سوره آل عمران به نوعی برای دلداری مسلمین بعد از شکست دو جنگ، جنگ بدره، که میگه تلکل ایام نداولها ها بین الناس، خیلی هم قشنگ برای دلداری دادن بهشون، میگه که حالا نترسین دیگه، این روزگاره و بین مردم دست به دست میشه، یعنی هر کسی یه زمانی روزگار به کامشه. تلکل ایام نداولها بین الناس. اصلا دولت هم از همینه، به معنی چیزیه که دست به دست میشه. و کاش این معنی رو سردر همه هیئت دولت ها و همه جا میزدن که آقا دولت یعنی اینا. به معنی اقبال هست، ولی اونا معنی مجازیشه. در اصل یعنی چیزی که از این دست به اون دست میگرد. حتی من فکر میکنم این دول دادنم که تو عوام هست به معنی کسی رو سر دووندن، نمیدونم، ولی میگم شاید از اون گرفته شده باشه. اون ضبطی که گفتم میگم فقط توی نسخه هست و به نظرم قشنگ تره. اما بقیه دارن که قزوینی داره بر من مخلص که این 4-5 تا نسخه داره، و بقیه هم دارن بر من بیدل. این گفتمش هم نمیدونم یه جورایی باید برای تأکید بگیریم. اگر با اون بر من و مخلص گفتم، این اینجوری زاید به نظر نمیرسه، ولی اینجا یه کمی مثلا انگار آدم میخواد بگه بر من بیدل دانم. مثلا گفتنم، حالا این گفتم اینجا یه جور تأکیدم هست دیگه، چون مضمون بعدش هم یه جور تهدیده دیگه. اینجا کجاست گفتم؟ اینم ادعای من، اینم تو، اینم روزگاه. حالا ببین که حرف من درست در میاد یا نه. گل زهد برد تنعم به کرم رخ به نمای. تو قزوینی هست نفسی رخ به نمای. سرو مین ها زد و خش نیست، خدا را بخرام. تنعم یعنی در اصل به معنی به ناز و نعمت زیستن، و اینجا به معنی و خیلی جای دیگه به معنی یه جورا مثل پوز دادن. آدم چیزیشو به رخ بکشه، پولشو، حشمتشو، نعمتی که داره، یا ناز و نعمتشو یا زیباییشو، اینا رو به رخ بکشه. برای همین میگه گل زهد برد تنعم. خیلی این گل ادعای زیباییش میشه. تو بقیه تصیح دارن به کرم رخ به نمای، که ظاهرن این بهتره، با تنعمم بیشتر تناسب داره. یا نفسی رخ به نمای، یه لحظه بیا تو رختو نشون بده تا گل خجالت بکشه. اینا رو میگن تشبیه تفضیل دیگه بشته، یعنی تکراری شده از بس گفتن تو مثل گلی. میگه نه، تو بیا فقط نشون بده تا گل شرمندشه جمع کنه بره. خیلی داره ادعا میکنه گل. سرو می نازد و حالا سرو نازم به یاد میاره. سرو می نازد و خوش نیست، خدا را، یعنی برای خدا، تو رو خدا، خدا را بخرام. تو بیا یه لحظه را برو خرامان شو تا دیگر سرو به خودش ننازد. حافظ ار میل به ابروی تو دارد، شاید جای در گوشه محراب کنند اهل کلام. یه نکته ریزی توش هست، میل اصطلاح معماری هم هست که با محراب تناسب داره، ولی اینجا هم به معنی تمایل ها، فقط ایهام تناسب داره. من اگر تمایل دارم به ابروی تو، شاید، یعنی شایسته است، درسته، عجیبه، عجیب نیست، چیزه خاصی نیست، سزاوار است. چرا؟ چون اهل کلام جاشون در گوشه محرابه و ابروی تو، پس بنابراین اون وقت یعنی مثل محرابه دیگه. اهل کلام یعنی اهل کلام اسلامی، منطق و فلسفه و کلام اسلامی. ولی یه ایهامی هم داره به اهل سخن، یعنی اهل شعر. یه ایرادی هم آقای زکاوتی قرقزلو به این بیت گرفتن، اون اینی که گفتن بله اهل کلام و کلن این دروس و اینا گاهی در مساجد برگزار می شده، ولی نگوشه محراب. و یه ذره این بیتو از این جهت متکلفانه دیدن. من یادم رفت بعضی شواهدی که به همین معنی خصم به معنی امروزیش نیست و به معنی همون شعر و اینا هست، براتون بخونم چون شعرش هم بامزه است. مالی عثمان مختاری. عثمان مختاری شاعر قرن شیشه، یه مقداری یه ریگایی به کفشش بوده، یعنی چند تا شعر داره برای زن شوهر دار که چون تکرار شده آدم دیگه میگه بیش از مضمون آفرینیه گویا، و ظاهرا چیزی پشت ماجرا بوده. میگه: یا خصم من و تو در دهد تن روزی، یعنی این زن من و شوهر تو، یا خصم من و تو در دهد تن روزی، یا شوی تو میرد و زن من روزی، یا شوهر تو میمیره یا زن من، یا خصم من و تو در دهد تن روزی، یا شوی تو میرد و زن من روزی، یا برسازیم هر دو یک فن روزی، تو شوی رها کنی و من زن روزی. یا اینکه فنم یعنی ترفن، یه حقه یه کلکی سوار میکنیم که میگه یا میمیرن اینا، یا شوهر تو میمیره یا زن من میمیره، یا هر دوتامون یک کلکی سوار میکنیم تو شوی رها کنی و من زن روزی و به هم برسی. یه جا دیگه هم میگه: ای در خوبی بزرگ و در معنی خورد. یارو را همینجور که مدهش میکنه خرابش هم کرده، میگه در خوبی بزرگی یعنی در زیبایی خیلی خوشگلی ولی هیچی حالید نیست، در معنی خوردی. ای در خوبی بزرگ و در معنی خورد، تو چون می روشنی و شوی تو چو درد، مرد از پی تو زن من و رشک تو بود، پس چون زن من شوی تو کی خواهد مرد. بعد از اون داستان زن این مرده میگه حالا زن ما مرد نشد، پس تو هم کاش شوهرت بمیره. سعدی هم داره: حق به دست رقیب سنگ دل است، پیش خصم ایستاده چون سپری، هیزان که آوینه بدین خوبی حیف باشد به دست بی بسری. بسیار عالی، با این شعرهای منکراتی دیگه ختم میکنیم این جلسه رو. تا بعد.